و شنونده این برنامه ها باشید. همینک ساعت 14:30 دقیقه است. از شما دعوت میکنم شنونده مستند فرهنگ باشید. به مدت حدود 25 دقیقه تقدیم به شما.
اسم این ده ما خازم زادشوهای فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزار. شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
او پیام‌آور هنری است، زیرا که رسالتش را در مداوای بیمارانی می‌بیند که آیه‌های مهر و علاقه به هم نوع، چه در میان مردمان وطنش ایران زمین و چه در کشاکش جبهه‌های حق علیه باطل را برای آنان پدیدار نمود. او که هیچگاه این گنجینه آمیخته با مهر طبیب را در سالهای تبابتش فدای کسب شهرت و معاش نکرد، چونان که مصداق بارز این مهر ورزی ها به هم نوع را با تبابت و خدمتگزاری صادقانش در مراکز درمانی جنگ تحمیلی به اثبات رسانید. همو که پیام‌آور هنر طبیبی مهر ورز به مردمان میهنش ایران عزیز بوده و هست، که به راستی مفتخر به لقبی جاودانه چونان پدر جراحی با شیوه نوین گشت.
معرفت و سواد دو مقوله کاملا مجزا از یک دیگرند. نه هر با سوادی اهل معرفت است و نه هر کم سوادی بی بهره از آن. معرفت امری است فطری و ذاتی که خداوند در وجود همه انسان‌ها به ودیعت نهاده است. به هر میزان که شخص از بدی‌ها به دور باشد، تبلور نور معرفت در وجود او هویداتر است و این هیچ رابطه‌ای با میزان سواد شخص ندارد.
چوخش دردیم در چوخ، یعنی ازم به سواد ها اونا جوره دیردیم ازمی اندرون بلاری در چوخ سنن.
بسیارند بزرگانی که در دامن مادران کم سواد ولی با معرفت پرورش یافتند و صادقانه اعتراف می کنند هرچی دارند و یا هرچی که هستند همه را وامدار معرفت حقیقی پدران و مادران ساده و روستایی خود هستند. کسانی که معنای لقمه حرام و حلال را، حق و ناحق را، خیانت و امانتداری را، نیکی و بدی را، خیر و خودخواهی را نه در لفظ که با عمل خود به فرزندانشان آموخته‌اند. فرخنده یکی از آنهاست. او اهل آذربایجان است، شهر اردبیل. به مکتب نیز نرفته است، سواد قرآنی هم ندارد، اما فرزندانی در دامن او پرورش یافته‌اند که برخی از آنها نمایه فخر مادر و یا شهر و دیار خود که مایه مباهات یک ملتند. عبدالحسین همسر فرخنده فروشنده دورگرد بود. قریب 60 سال پیش اغلب روستاییان در اردبیل به جز کوره راه‌های مال رو هیچگونه دسترسی به شهر نداشتند. هنگام که آنها از شهر اردبیل به انزان کوچ کردند، منصور قهرمان اصلی قصه ما 5 ساله بود. منصور سومین پسر عبدالحسین و فرخنده است. در آن زمان روستای انزان دبستان نداشت. به همین جهت دیوار رو به آفتاب مسجد تبدیل به دبستان روستا شد.
منصور یزدان بود در سال 1325 هجری خورشیدی در استان اردبیل دیده به دنیا گشود. پدرش فروشنده‌ای دوره‌گرد بود که به واسطه ی شغل خود مدتی طولانی از خانه و کاشانه به دور می‌ماند و مادرش فرخنده زنی خانه‌دار، مؤمنه و ارادتمند اهل بیت بود که در دامان پاکش تربیت منصور و فرزندان دیگر را به عهده داشت.
چراغای کوچولو بود اینجوری توش یه ذره نفت می‌ریخت، یه فتیله داشت و کل سیستم روشنایی یه خانوار با این بود. اونم مثلا در ماه ممکن بود اینقدر این نفت مصرف کنه، بقیه مثلا برای پخت و پز و اینا از این هیزم و از این نانوایی نبود که سرچست مایه تازه آرد خودشون درست میکردن، گندم خودشون آرد میکردن. اینجاها پر از گرگ و پر از حیوانات وحشی بود. خب با گوسفند میرفتیم با آرد، به معنای البته الان بگیم چوپانی دیگه. به معنای این هم مسجدیه که مدرسه به اون معنا نبود، یکیش باید چاردیواری مانند بود، کارتون یا مقوا با هم برمیداشتیم میذاشتیم جلو، چارپشت ها بیشتر هم نبودیم اینجا، بیشتر جلو این مسجد این از اینجا شروع شد.
آقا سلا بودان دونار بوده بودان مسجد تا بودان بودان
منصور یزدان بود همزمان با کار در کنار پدر دامداری و باغداری دروس پایه ابتدایی و راهنمایی را در مشکین شهر در مدرسه صدرا به پایان برد و در سال 1334 هجری خورشیدی به واسطه اقوام مادری به تهران آمده و دوره متوسطه و مدرک دیپلم را با معدل بالا اخذ کرده و ابتدا در آزمون افسری شهربانی شرکت کرده ولی بدان راه نیافت. اما ادامه مسیر زندگی او را وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران کرد.
تنها تحصیل نبود، مثل بچه هم فقط به فکر تحصیل باشن، کار هینه تحصیل. من کار در مغازه داشتم، از که مدرسه تموم شد خب لباس میرفتم، با چوپو میرفتم دیگه. کشاورزی رسمن نه، ولی تمام کار کشاورزی رو من کردم، با داست درو کردم نمیدونم، اما زمان خرمم کوبی خرمه، زمان فصل درو درو رو میکردم، زمان فصل آبا میرفتم، زمان جمع کردن محصول همش رو بودیم، یه ستونی هم بودیم، بالاخره کمک خیلی بالایی بود بالاخره اون زمان. مثلا شاید باور نکنید من 3 ماه 4 ماه گذشت، بعد 3-4 ماه فهمیدم که این میتونم همون میتوانمه. ما مثلا میتوانم، میگویم، میروم، اینجوری یاد گرفته بودیم دیگه. مثلا تاریخ و جغرافیا درس هایم که از حفظ میکردیم واو به واو حفظ میکردیم، چون یعنی واقعا از وسطش یه دونه چیزی یه چیشو میافتاد یه ادامهشو نمیتونستیم بدیم. فارسی رو اینجوری یاد گرفته بودیم و کاملا کتابی. من بدون اقلام میگم 3-4 ماه بعد فهمیدم این میتونم که بچه ها بگن اون همه میتوانمه. من اول جایی هم که امتحان دادم همین افسری شهربانی رو گرفتم، اونجا امتحان دادم، قبول نشدم و بعد اومدم دانشکده پزشکی و واقعا هم دارم میگم اصلا قصد پزشک شدن یا مثلا احساس کنم علاقه دارم به پزشکی به همین دلیل بیام پزشکی امتحان بدم، نه اینجوری نبود.
منصور یزدان بود مدرک دکترای پزشکی عمومی خود را در اوایل دفاع مقدس اخذ کرد و به دلیل استعداد بالا مشغول تدریس نیز گردید. مدتی نیز در بیمارستان کوچک 25 تخت خوابی مشکین شهر مشغول به کار و ریاست آن را به عهده گرفت و با اینکه برای کسب مدارج بالاتر از 2 کشور انگلستان و آمریکا پذیرش نامه گرفت، اما به دلیل اینکه دوره دستیاری دکتر یزدان بود با دفاع مقدس همزمان گردید، ایشان این مدت را در مراکز جراحی مناطق جنگی مشغول به خدمت گردید و در همین ایام نیز تخصص جراحی عمومی را در سال 1360 هجری خورشیدی از دانشگاه تهران کسب نمود.
پذیرش هم از لندن داشتم، از آمریکا، از هر دو جا پذیرش داشتم. تصمیم گرفتم بیام حالا در دانشگاه تهران شروع کنم، مقدمه چینی بکنم تا در آمریکا یه جای خوب گیر بیارم. آخه اونجا هم همه جاش خوب نبود، چون مثلا اون پذیرشی که من اوایل داشتم جای خوبی نبود. آمریکا بود درسته، ولی جای باب میل من نبود. چه دیگه اومدیم دوره رزیدنتی رو شروع کردیم، خورد به این بلاد. عواسط دوره تخصصم بود دیگه، یواش یواش تظاهرات شروع به انقلاب شد و دیگه منم تصمیم داشتم تخصص بگیرم، برای فوق تخصص دیگه برم. دیگه این تصمیم گرفتم، جنگ شروع شد. جنگم که شروع شد دیگه امسال تموم میشه، سال دیگه تموم میشه، 8 سال طول کشید. و جنگ هم جراحی در گروه پزشکی حرف اول رو میزنید، در تمام جنگ‌های دنیا در یک چیپ انداد تیم جراحی حرف اول آخر رو تیم جراحی دید. جنگ هم شروع شد، ما هم درگیر جبهه شدیم، اکثر عملیات ها رو تو جبهه. والا از جنگ چیزهای گرفتم که دنیا دنیاست میمونه. من در جنگ آدم هایی رو دیدم که کم میبینم دیگه، و شاید هم نمیبینم. احساس خودم رو میگم، بسیج مجروح که میمد تو مرزخونه لختش میکردم من بذارم رو تخت عمل، بعضی وقتا در مقابل احساس اقالت میکردم، میگفتم اینم میگه من اومدم جبه، منم میگم اومدم جبه. این احساس در اونجاست، نه نوشتنی نه گفتنی. در مقابل اونا آدم احساس شغالت میکرد، اما خب درسی آدم اونجا از اینا یاد میگیره. در سال 65 بهتار رزمی را توانمندترین بهتاری رزمی تمام جنگ های دنیا و در تاریخ جنگ های دنیا بود. گولدن تایم آمریکا در جنگ جهانی اول 14 ساعت بود، در جنگ جهانی دوم 12 ساعت شد، در جنگ ویتنام شد 6 ساعت، در جنگ کره شد 4 ساعت. این تمام کتابای بهداری رزمی پزشکی اینا دیگه نه جنگ نه سیاست نیست. شما بگردین اینا تو کتابای آمریکا ثبت، تو کتابای پزشکی و بهداری رزمی آمریکا در جنگاشون بالاخره ثبت شده. اما گلدن تایم ایران در این جنگ مخصوصا از خیبر به این ور 1 ساعت. گلدن تایم یعنی این سرباز یا نفر تو منطقه جنگ میکنه، از لحظه که به این تیر بخوره یا ترکش بخوره یا بمباران هوایی بشه مجروح بشه، از اون منطقه تا بیاد رو تخت عمل جراح قرار بگیره اونو بهش میگن گلدن تایم.
دکتر منصور یزدان بود با وجود مشغله های کاری، بررسی و پژوهش یکی از مرگبارترین سرطان های رایج یعنی سرطان مری را نیز پیش برد و با جراحان ژاپنی که پیشتاز این نوع جراحی بودند به تبادل نظر پرداخت، تا اینکه شیوه نوینی را در این نوع جراحی پایه‌گذاری کرد که میزان مرگ و میر این بیماری را در بیماران بسیار کاهش داده و طول عمر آنان را بین 10 تا 15 سال افزایش داد.
سرطان مری یه بیماری تا 25 سال پیش 100% کشنده بود دیگه، واقعا در تمام دنیا. ایران هم سرطان مری کم نداره، در ایران هم هرچی مبتلا میشد دیگه واقعا کارش تموم بود، نه تکنیک که درست حسابی بود نه درمان درست حسابی. اکثر مریضان زیر عمل جراحی میمردن با اون تکنیک که اون زمان عمل میشد. اون موقع چوال جمع بود، ژاپنی ها یه مقاله دادن که اینا با این تکنیک عمل کردن و نتایجش هم اینه که معده از توش جمع منتقل کردن به گردن. خب این مقاله رو من وقتی خوندم خودم به شدت تحت تاثیر قرار گرفتم. خب نتایجش رو دیدم، طول عمری 5 ساله 34% برای سرطان میری. خب قوقا بود اون موقع، با اینا جلان نتایج بهتر از اونم. خب این منو جلب کرد، من جلب کرد. نه آموزش رو دیده بودم نه جای دیده بودم مثلا مطلقا. به 2 ماه 3 ماه فقط مطالعه و شروع کار که اینا رو در ایران متا تغییر دادم تکنیک. چه ژاپنیا رو یه تغییرات رو دادم چه با مرز ایران جور در بیاد. یه ژاپنیا قد کوتاهی دارن، سینه های کوتاهی دارن، معده راحت به گردن میرسه. ایرانی ها قدشون بلنده دیگه، بنابراین معده حجمش در حدی که ممکنه به گردن نرسه. مال ژاپنیا میرسه چون سینه اینقدر بیشتر سینه ندارن، اکثرا قد کوتاه. به تغییراتی دادم، بالاخره اینم تو ایران من شروع کردم. هم اوج جنگ بود، هم بالاخره این کار رو، هم کنفرانس هاش و هم مقاله ش رو، هم به دعوت از این ور از اون ور، چه به خود مبتکر این تکنیک از توکیو آقای پروفسور هیروشی یاکایاما سال 64 بود دعوت هم کرد رفتم توکیو که تبادل تجربه با هم داشته باشیم.
یعنی شما بهشون گفتی که دارم این کار تو ایران میکنم؟
بله، وقتی من ابسترکت شو من نوشتم به خودشم فرستادم، خودشون دیده بود یه تغییراتی هم دادم که دعوت هم کرد.
بعد اون وقتی یه سالها کامل الان شما تو ایران بهش مسلط، یعنی به این شیوه
دیگه بردی از الان نزدیک از سال 62 به این ور تقریبا یک از کارهام همینه. بیش از 800 بین 800 تا 900 نفر تا حالا عمل شده دیگه. این کار هم رواز دادم، هم آموزش شده، بیمارستان شریعتی دادم. حالا جراح جوان ما خوشبختانه، خب اون زمان این عمل اختصاصی بود برای بیمارستان دانشگاهی فقط، اونم خیلی کم. الان در شهرستان هم الحمدلله بچه ها دیگه یاد گرفتن و شاید مثلا به عقلم جور در نیاد، مثلا در شهرستان کوچیک امکانات اینقدر زیاد شده، بچه آموزشون اینقدر قوی شده که مثلا سرطان میره با همین تکنیکی من میگم الان عمل میشه. در سوچ زمان قدیم هرگز اینجوری نبود. همه اینا میومدن تهران و در تهران هم در یکی از بیمارستان دانشگاهی 60-70% زیر عمل فوت میکردم. اونایی هم که مثلا حال عمل تحمل میکردن زیاد طول عمر طبیعی نمیکرد. خب تعداد زیادی از اینا مثلا بین 5 سال تا 10 سال الان هستن. رقم عظیمی از اینا رو من بین 10 سال و 20 سال دارم که هنوز داریم میریم، از 20 سال به اونورم داریم. خب به تعدادی که اینجوری هستن وقتی اینا میان پیشم به عنوان فالو، به عنوانی که من ترغیب بکنم، خب تمام خستگی بستنم، یعنی تمام خستگی این 20 و اندی سال که شب و روز دارم عمل میکنم با یه چیم که مواجه میشم، خب از تنم میاره بیرون. خیلی بدنامی داشت اون اوائل که نتیجه خوب نمیگرفتم و زحمت میگم. من اولین مریضی که عمل کردم 14 ساعت طول کشید، شوخی نیست. 8 صبح دست شستم، 10 شب از تعامل اومدم بیرون 14 ساعت، اما پا عقب نذاشتم.
دکتر منصور یزدان بود هم اکنون یکی از فعالترین و ماهرترین جراحان تخصصی بدخیمی مری هست که در این زمینه تجارب و تحقیقات ارزشمندی دارد و در طول 24 ساعت شبانه روز فقط 5 ساعت برای استراحت روزانه خود برنامه ریزی کرده و با عشق و علاقه خود را ملزم به خدمت به این بیماران کرده است.
من از کلی سرچی میدار میشم تا بخوابم با مریض.
اون وقت اوقات فراغت چی؟
مطلقا نه فراغتی دارم نه فرصتی دارم که حتی برای حتی در هفته یه روز شنایی برم، اینا رو ندارم. در سال حالا چند روزی ممکنه وقت چیز کنم با بچه های سفری به شمال یا به منطقه آذربایجان در این حد فقط. اونم بعضی وقت اتفاق میفته میرم زعی میزنم، مسئله اتفاق میفته نیمه کار مرخصی رو برمی کنم برمیگردم.
در حقیقه روز چند ساعت استراحت داریم؟
5 ساعت.
واقعا الان تقریبا داریم میانسالی رو ازش رد میشین دیگه.
خیلی وقت رد شد.
میریم سمت
به کهولت.
خب وقت الان با روز حدودا 17 ساعت فعالیت دنبال پر کردن کدوم نیاز درونی هستی یا چه نیازی داری به این همه فشاری که
نیاز، اگر نیاز مالی بگی واقعا این رو به هیچ وجه احساس نمی کنم چون یه آدم قانعی هستم. من شاید در 24 ساعت یه بعد غذا دیگه با زن و بچه این همه فشار کار این همه عزم کار نمیخواد. اما عاشقم دیگه، چیکار کنم دیگه. تا زمانی که احساس میکنم دستم کار میکنه، ذهنم کار میکنه، کار میکنم دیگه. چون احساس میکنم کار نکنم میمیرم، عملا لمس میکنم اینو. بنابراین تا جایی که بتونم کار خواهم کرد. این اعتیاد نیست، این عشق به خدمته. بالاخره مرگ و زندگی، زندگی ما، کار ما، مرگ و زندگی انسان هست. خود شخص ممکنه اون لحظه اصلا متوجه نشه داستانش چیه، اگه درمان نشه چه اتفاق خواهد افتاد و بعد اون ما لمس میکنیم دیگه. یه همچین مریض را آدم نجات میده که با چیز خریدنی نیست.
وقتی با همسر دکتر صحبت کردیم دانستیم راز پایداری زندگی آنها صرفا ایمان و باورهای دینی شماست.
خدا کمکم کرد، اگه خدا کمکم نمی کرد که اصلا زندگی ما پایدار نمیشه با سختی کاری که ایشون دارن. من واقعیت رو میگم به خدا، یه مردی که هیچ کم نذاشته برای من که برای چی بگم برده.
وقتی از دکتر درباره ریشه های ایمان و حضور معنویت در شغل و زندگی خانوادگیش سوال کردیم بلافاصله پاسخ داد پدر و مادرم.
جوز خان حضرت یوسف نخوزی دنیای جلمن دیدی مالله من در بله پاخیم دیدی مالله خود دیدی جنورن چه چیلیم گری جو خلگیلیم نه اولاد من de Yusuf dedi bir tane. Adım konu Yusuf. Onun da adı evveli Yusuf idi. Hem de oğlanın.
دکتر تعریف کرد که با مادر کربلا بود. دیدم مادر در گوشه ایستاده خیره به پرچم گنبد حضرت ابوالفضل نگاه و گریه می کند. به سمتش رفتم. گفت از حضرت ابوالفضل هیچ نمیخوام جز پرچم گنبدش. یک ماه بعد یک بیمار ثروتمند عراقی داشتم. هنگام که به مطب آمد بسته‌ای به عنوان هدیه به من داد. هدیه همان پرچم حرم حضرت ابوالفضل بود. هنگام که گروه ما برای مصاحبه با مادر به منزل ایشان رفته بود مادر از همگی دعوت کرد در مراسم محرم آن سال و رونمایی از پرچم شرکت کنیم. غافل از آن که 5 روز بعد همان پرچم زینت بخش مزار او خواهد شد.
این برنامه کاری بود با همکاری دفتر تولید و تامین شبکه فرهنگ، همکاران در پخش، تهیه کنندگی معصومه فراهانی و گویندگی و نویسندگی ندا سادات شکرفروش. خدا یار و نگهدارتان.
Thank you. رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقتون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدیم.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقتون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید، کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهم کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162.
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
از همدلی تا همزبانی،
سامانه مالی بریکس، تبادلهایی که با ارزهای کشورهای عضو بناس انجام بگیره، این اگر دنبال بشه بدون تردید کمک بزرگی خواهد کرد. ما امروز یکی از مشکلاتمون آویزان شدن به دلاره. این رو اون کشورها هم فهمیدن. البته بعضی از اعضای این صندوق مالی به خاطر جهات سیاسی اونها جرأت نمی کنن در عمل وارد بشن. بایستی تحرک دیپلماسی کرد، باید وادار کرد این کار اتفاق بیفته، انجام بشه.
وطن گرامی، لطفاً توجه داشته باشید در فصل سرما برای جلوگیری از هدر رفت گرما، درز های در و پنجره ها را با نوار درزگیر عایق بندی کنید و یا پشت پنجره ها را با روش های مثل پوشاندن آنها با نایلون های یک دست عایق گذاری کنید. در مصرف انرژی صرف جویی کنید.
شبکه رادیویی فرهنگ.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقتون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقتون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما